بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در نیاحه و نوح علی المیت بود که عبارت بود از شیون و زاری که در عزاداری میت انجام می شود. در اینجا عمده در این بحث روایاتی هست که در باب 17 ابواب ما یکتسب به جمع شده است. این روایات تا روایت ششم رو ملاحظه کردید که تا اینجا یک گروه روایات مجوزه بود که دو روایت اول و دوم بود و معتبر هم بود، تام بود سندن و دلالتن. یک گروه هم گروه مانعه بود که روایت چهارم و پنجم بود که دلالتشون تام بود اما از نظر سند خالی از اشکال نبود، و روایت ششم هم به نحوی تفصیلی در اون بود، اگر بشود اون رو تفصیل بگیم، یک نوع تفصیلی در اون بود، یعنی تجویز میکرد منتها میگفت فرمود که نباید مشتمل بر حجر و باطل باشه. روایت سوم هم که مواجهه با یک اجمال بود. این روایات ششگانه بود. بقیه روایات را هم ملاحظه بکنید ببینیم در کدام از این دو سه طایفه قرار میگیرند تا به جمع‌بندی برسیم. روایت هفتم محمد بن الحسن به اسنادی عن الحسین بن سعید عن النضر عن الحلبی عن ایوب بن الحر عن ابی بصیر قال، ابو بصیر نقل میکنه، قال ابو عبدالله علیه السلام لا بأس به اجر نائحه التي تنوح على الميت، لا بأس به اجر نائحه التي تنوح على الميت. این روایت هفتم میفرماد که امام فرمودن که مزدی که نائحه دریافت میکند در قبال نوح سرائی و شیون و زاری بر مرده، این مانعی نداره. این روایت هفتمه که در هم تحذیر هم تحذیب و استبصار آمده و هم با سند دیگری مرحوم صدوق از ایوب بن حر نقل کرده، ولذا این روایت با دو سند در سه کتاب از کتب اربعه آمده است. خب این روایت از نظر سند سند کاملا معتبری است و نقطه ابهام و اشکالی در سند روایت نیست، سندی که در تهذیب و استبصار آمده. به نظرم اون سندی هم که از مرحوم صدوق هست اون هم همینطوره و علایالن سند معتبر دارد این روایت. این از حیث سند. بله از مسعود. و اما از نظر دلالت نکته مهمی که در اینجا وجود داره این است که مدلول مطابقی روایت همون نفی اشکال از مزدی است که نائحه دریافت میکند. این مزد مزد بی اشکاله، حرام نیست تصرف در این مزد، شخص مالکش هست، که مستقیم در حقیقت داره امام حکم اولیه مطابقی اینجا اینه که این اجر تصرف در این پول و مزدی که گرفته مانعی نداره. این حکم اوله. این مستلزم حکم دومی است که صحت معامله باشه و صحت معامله مستلزم حکم سومی است که اون عمل جایزه و مباح است. یه زنجیری از سه حکم در اینجا وجود داره که از مدلول مطابقی شروع میشه. مدلول مطابقی حکم اوله، جواز تصرف در این اموال و اجر و مزدی که از این شخص نائحه گرفته. این اموال میشه درش تصرف کرد. این حکم تکلیفی مستلزم یک حکم وضعی است و به دلالت التزامیه به اون حکم وضعی دلالت میکنه که حکم وضعی صحت معامله است. که میگه در این میشه تصرف بکنه، جایز تصرف چون معامله درست بوده. این دو، صحت معامله هم مستلزم چیست؟ مستلزم جواز تکلیفی این عمله. پس سه تا حکم در اینجاست که از مدلول مطابقی همون حکم اوله، در مرتبه بعد حکم وضعی صحت معامله است، و در مرتبه سوم حکم تکلیفی جواز عرض شود که این عمله. این دلالت عرفی واضحی داره، مدلول هم مدلول مطابقی حجته هم مدلول التزامی. اون مدلول التزامی، این نکته هم رو توجه داشته باشید که گاهی مدالیل التزامی به صورت زنجیره‌ای میره جلو، اونم هیچ مانعی نداره مادامی که مدلول التزامی و ظهور عرفی داشته باشه، مانعی نداره. اینجا الان حالت زنجیره‌ای است، مستقیم آمده روی حکم تکلیفی جواز تصرف در این مال. این مستلزم یک مدلول دیگری است که التزامیه، که معامله صحیحه، و صحت معامله مستلزم یک مدلول دیگری است که اون عمل درسته. مانعی نداره، این نظر عرفی هم مدلول مطابقی هم التزامی معتبره. مدلول التزامی هم تک باشه یا زنجیره‌ای باشه، مادامی که ملازمه عرفیه وجود داره، این دلالت تامه. و این هم نکته اساسی است که در اینجا وجود داره. و نکته بعدم اینه که این اونچرا که از این روایت میشه فهمید، اون جواز اون عمل هست به معنای عام و مشترک، جواز بالمعنی العام. از این رجحانی چیزی استفاده نمیشه، همینه که این عمل جایزه که میشه در مقابلش اجر و مزد هم دریافت کنه، معامله صحیحه و لذا مزدش هم درسته. این میشه جزء روایات مجوزه. به این ترتیب میبینید که تا اینجا طائفه اولا که روایات مجوزه باشه سند و دلالت تام میدارند، روایت اول، روایت دوم و روایت هفتم. اول، دوم، هفتم، سه روایتی است که سند تام، دلالتش هم بر جواز این عمل تامه. و در مقابل اون وقت اون روایات مانعه بود که روایت چهارم و پنجم و عرض شود که اینها بود که اون روایات مانعه بود و مشکل سندی داشت. روایت ششم هم یه نوع تفصیلی درش بود که البته اونم مشکل سندی داشت. خب از روایت هشتم به بعد، نه حالا باز عرض شود که روایت هشتم، و عنه عن عثمان ابن عیسی یا عثمان ابن سعید، که ظاهرا عثمان ابن سعید مثلا بهتر باشه، عن سماعه قال سألته عن کسب المغنیه و نائحه، عرض شود که بله، فکرهه. این روایت اینطوره که میگه سوال کردم که از کسب مغنیه و نائحه، زنی که آواز خان است یا زنی که نائحه است، سوال کردم کسبش چطوری است. فکرهه، اون را مکروه دانست، یا کرهه، یا کرهه، این را بد دانست، خوب نمی دانست این را. این هم حالا اون همه اینا تقریبا در مورد زنه دیگه، حالا اون یه بحث کلی باید بکنیم غیر از یکی دوتاش. و خب حالا اون نائحه را یا الغای خصوصیت میشه کرد یا نه، حالا اونو باید ببینیم، حالا بعد بحث میکنیم. عرض شود که این روایت هم روایت هشتمه که این جزء طایفه مانعه به یک شکلی میتواند به شمار بیاد. عرض شود که این روایت شاید تنها روایتی باشه که به یه شکلی سندش در طائفه مانعه قابل قبول باشه. این روایت هم در تهذیب و استبصار انهو، یعنی از همون راوی حسین بن سعیده، از عثمان بن عیساس یا عثمان بن سعیده که هر کدوم باشه درست ان سماعه است. رضا سند به احتمال قوی درسته. اون چه که در سند این فقط مطرح است اینه که اینجا داره که سألتهو، این روایت مزمره است، نگفته از کی سوال کردم، از امام یا از کسی دیگری است. این در روایت نیامده، شبیه بعضی روایات استصحاب که مزمره بود، اینم مزمره است. این تنها نقطه ای است که در این ممکنه که محل اشکالی قرار بگیره. اینم اونچه که پاسخ بهش داده میشه غالبا اینه که رواتی در سطح مثل سماعه که راوی معتبری بوده و کثیر الروایه هم هست، عرض شود که بعیده که از غیر امام نقل بکنن، چون احتمال داره که از یک راوی دیگری نقل بکنن، اما این احتمال چندان معتنابهی نیست و از هر این است که داره از امام نقل میکنه. ولذا بعید نیست که این ازمار در اینجا مخل به اعتبار نباشد. این به لحاظ سنده. اما از دلالت، خب اینجا بحث همون کسب دیگه، و از باب این که ملازمه عرفیس، اگر گفتیم کسبش جایز است یعنی عمل هم جایزه، اگر کسب جایز نشد عمل هم معلوم میشه جایز نیست. این از اون باب ملازمه، این جزء طایفه عرض شود که مانعه به حساب میاد. این نکته که از باب ملازمه، همونطور که وقتی بگه تصرف در این مال اشکالی ندارد مستلزم جواز این عمل هست، وقتی هم که بفرماید تصرف در این اشکال داره یا کسبش مانع داره، معناش اینه که آن عمل اشکال داره، چون جهت دیگری نیست جز این، عرفاً اینطوره. این یک نکته که خب اون تلازم در طرف هم جواز و جواز تصرف در مال و کسب با جواز اون عمل وجود داره، هم در طرف سلبش اگر گفت اشکال داره معلوم میشه اون عمل هم اشکال داره. این یک نکته ملازمه که در طرف ایجاب و سلب این ملازمه تمامه. نکته مهم و دوم این است که اینجا کرههو داره. این روایت مثل چند روایت دیگری که ملاحظه خواهید کرد، دو سه روایت دیگر هم تعبیر کرههو داره، اینو خوب ندانست. و عرض شود که این در دو سه روایت دیگر هم همین تعبیر کرهه است. این کرهه محل بحث بین فقها که آیا کرهه به معنای اصطلاحی امروز است که در احکام خمسه کراهت مقابل حرمته و یکی از پنج حکمه و مقابل حرمته، این یک احتمال در کرهه. احتمال دوم این است که نه، کرهه به معنای کراهت مقابل حرمت این اصطلاح مستحدث فی کلمات الفقه هاست، و این تعبیر وقتی که در روایات به کار میره نباید حملش کرد بر این اصطلاحی که اصطلاح خاص فقه هاست. این رو باید محمل کرد بر معنای لغوی، که معنای لغوی کرهه یعنی ناشایسته، امر مکروهه، و ناشایستم ظهور اطلاقیش یعنی حرام، مگر اینکه قرینه بر خلافش باشه. ولذا احتمال دوم اینه که کرهه همون معنای لغوی است، و معنای لغوی هم با مقدمات حکمت و اینها حمل می شود در همون حرمت، کرهه یعنی حرامه. و عرض شود که احتمال سومی هم وجود داره که کره هم معنای مشترک و عام باشه که شامل حرام و مکروه هر دو بشه، فقط همون عنوان مرجوحیت مطلقه رو بخواد بگه. این سه احتمالی که اینجا وجود داره، عرض شود که بله، که ظاهر خیلی ها از فقها ها این رو حمله بر همون حرمت میکنن، میگن معنای لغویشه و کره هم یعنی ناپسنده. ناپسندم وقتی چیزی گفته بشه ناپسنده علل اطلاقه، این باید هم بشه بر حرمت. این فرمایشی که فقها در این کرهه زدن. بله، در این کرهه در اینجا این نکته هم هست که این نائهه در اینجا کرهه هم در کنار آمده روی موضوعی که دو تاست، یکی مغنیه است یکی نائهه. در مغنیه سیاق هم به نحوی با این حرمت مثلا یه نوعی مساعده، برای اینکه مغنیه دیگه قطعا حرامه و وقتی که اون حرام شد نائهه هم میشود حرام. و عرض شود که این هم نکته دیگری است که اینجا هست. البته یک تردیدی که معمولا فقها مرحوم حرم ظاهر فرمایشون اینه که کرهه اینجا معنی حرمته، نه اصطلاح خاص یکی از اون مقابل حرمت، بلکه حرمته. البته در اینجا که یک موضعی بوده که احتمال تقیه میده و بحثایی از این قبیل، ممکنه بگیم در اینجا کرهه ظهور در اون حرمت پیدا نمیکنه. یک سوال اینجوری به ذهن میاد، یک شبهه اینجوری، چون بحث محل اختلاف بین عامه و خاصه بوده، ممکنه بگیم حضرت یک واژه‌ای رو به کار برده که چندان هم وضوحی نداشته باشه. ولذا اگر این نکته در کار باشه، از اول یک کمی ظهور این رو در حرمت یه مقداری سست میکنه. حالا اون تو جمع رو میگیم، تو جمع این بحثا رو خواهیم داشت انشاءالله. روایت نهم مرسله مرحوم صدوقه، که مرحوم صدوق منتها مرسله جازمه مرحوم صدوقه، که میفرماد که قال علیه السلام لا بأس به کسب نائحه اذا قالت صدقن. حضرت فرمود که کسب نائحه مانعی ندارد اگر راست بگه، ولی اگر نائحه صادق نباشه که خب اشکال داره. این روایت جزء همون روایاتی میشه که قید زده و نوعی تفصیل درشه، مثل روایت ششمه. روایت ششم و نهم جواز را میگن منتها با یه قیدی. اونجا میگفت قیدش این بود که باطل نگوید، اینجا قیدش اینه که صدق باشه. این روایت هم از سند بحثایی که داره واضحه. یکی بحث سندیه که این سند مرسله جازمه مرحوم صدوقه. بارها گفته شده که مرسلات مرحوم صدوق دو نوعه، یک مرسلاتی داره که مرسلات غیر جازمه است. همینجوری اول حدیث فرماد که رویه عن صادق علیه السلام، یا از یه معصوم دیگری رویه است، اینجوری نقل شد. یه نوع هم داریم، نوع دوم مرسلاتش و مرسلاتش جازمه است که میفرماد قال صادق علیه السلام، نسبت میده. اونجا مجهوله، اینجا معلومه. اونجا مجهول بودن اون صیغه رویه نوعی عدم جزم را افاده میکنه، ولی جایی که قاله میفرماید اون نوعی اسناد جازم درش هست. وقت در مرسلات مرحوم صدوق در من لا یحضر اختلاف دیگه، سه قول هست که بارها گفته ایم. یک اینکه مرسلات مرحوم صدوق مطلقا معتبر، اون مرسلاتشون در من لا یحضر که بیشتر بر اساس اعتماد بر من لا یحضر، با توجه به اون چی که در مقدمه من لا یحضر آمده که در جای خودش یه وقت اون مقدمه رو خوندیم. این یک قوله. یک قولم این است که مطلقا معتبر نیست، به هر حال مرسله است و وجهی برای که اعتماد بر این مرسله ها بکنیم نداریم. و وجه سوم و قول سومم که بزرگانی به این قول قائل بودن و مائل بودن، گاهی هم کلمات از امام اینطور افاده میکنه، یا مرحوم آقای بروجردی مخصوصا اینجوری تفصیلی رو گاهی میفرمودن، آقای فاضل در دوره ما همینا یه تمایلی بهش داشتن که نظر سومه و اون تفصیله. اونجایی که مرسله به صورت رویه است، این مثل بقیه مرسله ارزشی نداره. اما اگر مرحوم صدوق رویه و مجهول و غیر جزمی نمیگه، بلکه جازم میفرماد قال الصادق علیه السلام، این باید بشه اعتماد کرد. این سه قولیه که در اونجا هست، که البته ما همون قول دوم رو ترجیح دادیم که مرسلات مرحوم صدوق مثل مرسلات بقیه است و اعتباری ندارد، چه جازمش چه غیر جازمه. این از نظر سند اینجا البته اگر کسی مطلقا بپذیرد مرسلات صدوق را، یا قول سوم را بپذیرد مرسلات جازم را بپذیرد، اینجا مرسله جازمه است. اما اگر نه قول دوم رو بپذیره طبعا اعتباری نداره. این به لحاظ سنده. از دلالت هم که عرض کردم لابأس به کسب نائحه دلالت بر مسئله میکنه، با ملازمه وقتی میگه اشکالی نداره یعنی جایزه، اون عمل جایزه. البته این یه قیدی داره که اذا قالت صدقن جایزه، یعنی مشتمل بر کذب نباشه. منتها این قید البته عرض کردیم نبودم، همین عدله و قواعد اقتضای این قید را میکرد. اینم روایت نهم. روایت دهم قال، باز این مرسله صدوقه که در من لا یحذره، که و سئل الصادق عن اجر النائحه فقال لا بأس به قد نیح علی رسول الله. نائحه مشکلی نداره، اینم از مجوزه های مطلق است، منتها تحلیلم کرده که قد نیح علی رسول الله، برای پیغمبر اکرمم نوح سرائی شد و این منعی در این نائحه نیست و اجرشم مشکلی نداره. منتها اینجا دلالتش بر جواز نوح اوزه از اون قبلیه، از اون دوتای قبلیه، برای اینکه اونجا ما به دلالت التزامی میگفتیم جایزه، اینجا تصریح شده که قد نیح علی رسول الله، خود نوح میگه عمل جایزیه. این روایت هم از داره جزء طایفه مجوزه است، اما سندش مرسله است. اینجا مرسلم غیر جازمه است. سؤل صادق هم بعد فقاله، ممکنه اینم جازمه باشه. حالا به هر حال بله، حالا این دو وجه در این هست دیگه، و سؤل الصادق و فقاله، بله شاید غیر جازمه باشه، بلازه سندش درست نیست ولی دلالتش درسته. پس روایت نهم و دهم سند مشکل داره، اما جزء طایفه مجوزه هستن، دلالتشون دلالت خوبی. طایفه مجوزه استفاده نمیخواد، حالا بر فرضم بود، البته این طرف چون مطابقه تاباز چرا میشد درستش کرد، ولی چند روایت معتبر داره، هیچ نیازی به این بحث نداریم. روایت 11 هم به اسناد عن شعیب ابن واقد عن الحسین ابن زید عن جعفر ابن محمد عن آبائهی عن النبی علیه السلام فی حدیث المناهی، این همون حدیث مناهی پیغمبر اکرمه که حدیث مفصلی است. اونجا داره که نهى رسول الله عن الرنه عند المصیبه و نها عن النیاحه و الاستماع الیها و نها عن تصفیق الوجه، از داد و فریاد وقت مصیبت و نیاحه و گوش کردن به اون نیاحه و زدن به صورت، به سر و صورت حضرت منع کردن. این جزء مانع است. این روایت مانع مثل اون اکثر روایات مانع قبلی سندش ضعیفه. این شعیب ابن واقد مشکل داره، شاید به اسنادهیتون قبلی هاش هم احتمالا مشکلی باشه، ولی به هر حال شعیب ابن واقد ضعیفه. این به لحاظ سنده. به لحاظ دلالت نهاس و نها ظهور در حرمت داره. و نکته دیگر هم اینه که اینجا استماعش هم را منع کرده. این اولین باره که تو روایت مانع ما میبینیم، در بقیه استماع دیگه نبود، میگفت این عمل اشکال داره، اما این که حالا کسی بشینه و این سر و صدا رو گوش بکنه، این نبود تو تو روایات دیگه، اولین باره که در این روایت آمده. اینم جزء مانع است. روایت 12 در خصال عن ابی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن الحسن ابن ابی الحسین الفارسی عن سلیمان جعفر بصری ان عبدالله ابن الحسین ابن زید ابن علی ان ابی ان جعفر ابن محمد ان آبایی علیه السلام ان علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر اکرم فرمودن که اربعتون لا تزال فی امتی الا یوم القیامه، چهار چیزی که تا پایان عالم باقی خواهد موند. یکی الفخر و بالاحساب و تعن فی الانساب و الاستسقاء بالنجوم و نیاحه. این چهار چیز باقی میمونه که چهارمیش همون نیاحه هست. و این نائحه اذا لم تتوب، اگر توبه نکنه قبل موتها، تقوم یوم القیامه و علیه سربال من قطران و درع من حرب یا من حرب مثلا یا من جرب مثلا، همچین چیزی است. این روایت دوازدهم جزء مانعه هست. این روایت سندش معتبر نیست مثل عمده اون روایات مانعه. ابوالحسین حسن ابن ابوالحسین فارسی توثیق ندارد، سلیمان ابن جعفر همینطور، عبدالله ابن حسین هم همینطور، خود حسین ابن زید ابن علی پسر زید اون چرا؟ این داره در روایت در رجال هم آمده که در خانه امام صادق بزرگ شد بعد از شهادت زید پدر بزرگوارشون، این حسین پیش امام صادق بزرگ شد و به نحوی توثیق داره فرزند زید ابن علی. اما این پسر او که نوه زید باشه عبدالله، این توثیق نداره. حالا غیر از این دو تا دیگه روایت قبلش هم توثیق نداشتن، چند راوی در اینجا هست که توثیق ندارن، که قاعدتا حالا اینجوری که به ذهنم میاد قبلا دیدم حسین ابن زید اینجوری که به ذهنم میاد در خانه امام صادق بزرگ شد، علال قاعده که پدرشون به شهادت رسیدن دیگه متکفلش حضرت شد، رباهو یا تربافی بیت امام صادق، همچین تعبیری در کتب رجال آمده که فرزند عمو و فرزند شهید که فرزند عموشون بود ایشون بزرگ کردن. خب این به لحاظ سند که کاملا ضعیفه، از نظر دلالت ظهورش در حرمته و مطلق هم هست که نائحه عمل خلافی را انجام میده و در روز قیامت با یه همراه با عذاب و در یک شکلی از عذاب محشور میشه. روایت 13 علی ابن جعفر فی کتاب ین اخیه موسی ابن جعفره که سوال میکنه که قال سألت عن النوح علی المیت ایسلح قال یکره قال یکره. اینم دوم جاییست که کلمه کرهه آمد. این روایت هم از نظر سند جز مانعه است و از نظر سند اصطلاحاً که علی ابن جعفر از برادرش نقل میکنه در کتاب علی ابن جعفر. مشکل این بحث کتاب علی ابن جعفر الان هست، مجموعه روایات علی ابن جعفر الان هست و سند به کتاب علی ابن جعفر سند معتبری حالا یا در نجاشی یا شیخ داره، که نجاشی یا شیخ کتاب علی ابن جعفر را داشتن و سند معتبر هم به اون داشتن، از این جهت مشکلی نداره. مشکل اینه که این کتابی که دست علامه مجلسی بوده و دست و قبل از اون دست مرحوم حره عاملی بوده، این که این کتاب همون کتاب هست که نجاشی و شیخ بهش سند معتبر دارن، در این تردیده، در این تردیده. آی خویی به یه شکلی به این اعتماد میکردن، فهمدن این کتاب همون کتابه. قبلا اینجا اوائل سال من مفصل راجع به این بحث کردم، اینجا دیگه تکرار نمی کنم. بحث مفصلی کردیم که این کتب قدیمی باید یک سندی ما بهش داشته باشیم و حتی اونی که در زمان مرحوم رعاملیست یا مرحوم مجلسیست، اینا باید سندی به اون کتاب داشته باشند. و برای صرف این که بگم ما این کتاب رو دیدیم و مثلا یه اطمینانی پیدا کردیم کافی نیست، باید به سند متصلی پیدا بشه که این کتاب رو از اونجا داریم نقل میکنیم. عرض ما اول سال این بود که مسئله کتاب در عصر جدید با یک قرن قبل خیلی فرق کرده. این قرن اخیره که دیگه در کتاب یه حالت عرض شود که اشاعی پیدا میکنه و شیوعی پیدا میکنه که دیگه اطمینانه وقتی کتاب به اسم کسی چاپ شد این کتاب اوه دیگه، چون تیراژ وسیع داره. و اگر اینجا عرف قشنگ مطمئن میشه که اگر این صاحب تألیف این رو قبول نداشت یا اشکالی در این میدید این رو میگفت. این 100 سال اخیر کتاب کسی دیگه سند ما نمیخوایم که بگیم فلانی میگه من اینو از او شنیدم، او هم از او شنیدم که آی خویی گفتن فرمودن که مثلا این مال منه، یا مثلا اون از اون نقش شد که مثلا حضرت امام میگن مکاسب محرمه که مثلا دست مال منه. این لازم نیست، چاپ که شد دیگه در مرعا و منظره، چون تیراج وسیعه و سند نمیخواد، یک شیوعیه که مغنی از سنده و اطمینان میاره، شاید کمی بیش از اطمینان هم هست، در حد اطمینان گاهی قطع اطمینان اینجوریست. اما قبل از قرن اخیر و اشاعه چاپ کتاب سند میخواد، یعنی وقتی من کتاب از کسی میگرفتم بس بگم که او میگه من اینو از فلانی نقل میکنم، اونم از فلانی تا برسه به معلم. اون وقت این کتب مثل کتب اربعه و خیلی از کتب حدیثی ما اینطوره، این اجازه های روایات که داده می شده همین بوده دیگه، یعنی با همین شکل ما بین دفتین سند داشته و رسیده تا اصل. بعضی کتب اینطور نیست، در اون حد شیوع زیاد هم نیست، مثل حالا کافی مثلا اونو سند می خواد. و از این جهته که برخی در کتابی مثل کتاب علی بن جعفر یا حتی قرب الاسناد افشت از این کتاب ها هست تردید میکنن، این هم شاید قابل تردید باشه، ولی از سند یک شبهی در اینجا هست. گرچه از خود از تا زمان شیخ و نجاشی که بریم از اونجا دیگه سند داره به کتاب علی بن جعفر، اونجاش مشکلی نیست، ولی چند قرن فاصله افتاده، کتاب ها استنساخ می شده، گاهی تو این استنساخ ها اشتباه می شده، تحریف می شده، اشکال ایناش دیگه اطمینانی نیست. این از نظر سند، از نظر دلالت هم همون یک ره دیگه. بله بله، اون حالا من اون کتاب را نمیدونم شما کی میگید، ولی این نظریه وجود داره که بعضی گفتن وقتی که ما این روایاتی که در این کتاب علی بن جعفره تطبیق دادیم با حالا نه اون که کافی نیست، میگن این همون نیست که تو این کتابا نقش شده با این مطابق، این حالا یک کمی شاد نشه. یکی نکته دیگه که گاهی گفته میشه این است که بسیاری از این مزامینی که در اینجا اومده با سندهای دیگه هم نقل شده. آره آره این نکات هست، ولی اینا هیچ کدومش در حدی که اطمینان بیاره نیست. از دلالت هم یکره هست دیگه، الکلام الکلام دیگه، تکرار لازم نیست. روایت 14 هم من باز عبدالله ابن جعفره، عبدالله ابن حسن مال قرب الاسناده که اینم اشکال داره، سندش هم عبدالله ابن حسن عن جد علی ابن جعفر نقل کرده که حالا این قرب الاسناد هم یه بار همین اوایل سال اینجا بحث کردیم، در اونم شبیه اون بحث در قرب الاسناد هم هست. اینم داره سال تو ان نو فکرهه، این دو تا روایت دیگه زن و مردم نداره دیگه، نو علی المیته که خود این روایاتی که زن و مرد درش نیامده نشون میده که اونجایی هم که نائه آمده قابل چی هست دیگه، قابل القای خصوصیته. این 14 روایت که در متن آمده بود، در چه در مستدرکم 3-4 روایته. روایت اولش از فقه الرضاست، داره لا بحث به کسب نائحه اذا قالت صدقا، این باز سند نداره ولی جزء مجوز است. روایت دوم مستدرک از دعایم الاسلام، با سند نداره و جزء مانع است. روایت سوم عرشبت که سند نداره و جزء مانع است که میخونید اینا رو دیگه بعد خودتون، و روایت چهارم هم باز سند نداره و مانع است، و روایت پنجم باز جزء مانع است و سند نداره، روایت ششم هم بی سنده و جزء مانع است. خب حالا اگر بخوایم این روایات را، این کلیتش را، این 6 روایت در چه هست و 14 هم روایت در وسائل، 20 روایت در بحث نیاحه وجود داشت. این 20 روایت به از یک منظر، حالا از چند منظر میشه اینا رو جمع تقسیم و گروه بندی کرد، حالا از یک منظر میشه به 3 گروه تقسیم کرد. گروه اول مجوزه، روایاتی که تجویز میکنن نیاحه را، این حالا من عددهاش رو عرض میکنم. روایت اول وسائل، بعد مستدرک. در وسائل طایفه اولا، روایت اول، روایت دوم، عرض شود که روایت هفتم، اول، دوم، هفتم، نهم، دهم، عرض شود که این دهم که 5 تا شد دیگه، بله، و یک روایت هم که در مستدرک بود فقه الرضا، میشه این 6 روایتی که مجوزه است. این 6 روایت مجوزه، که این 6 روایت حداقل 3 تاش معتبر بود، سند خیلی خوب و معتبر. گروه دوم روایاتی است که درش یه نوعی تفصیله که به یه شکلی جزء مجوزه میشه به شمار آورد، ولی یه قیدی هم داره که در اینجا هم روایت ششم و عرض شود که نهم هست. این هم دوتا روایتیه که اون 5 تا بود، این دوتا هم هست که تفصیل درش هست، که هیچ کدامش البته این مفصله، اون مجوزه از 5 تا 3 تاش معتبر بود، اما طایفه دوم طایفه مفصله است، تفصیل درشه. این طایفه مفصله 2 تاست و معتبر نیست. روایات طایفه سوم روایات مانعه است. روایات مانعه به این ترتیبه، ارشاد که روایت چهارم، پنجم و هشتم، 11، 12، 13، 14، چند تا شد اینا؟ 7 تا و اون 4 تایی هم که در مستدرک بود، 4 تایی که در مستدرک بود که میشه 11 تا. یعنی 5 تا مجوزه داریم مطابق با اسناد، اکثرا اسناد معتبر، 2 تا هم مفصله داریم که به نحوی باز درش تجویز وجود داره، این طرف حدود 5 یا با اون میشه 7، این طرف هم 11 تاست که مانعه است. این عرض شود که روایاتی است که در اینجا وجود داره. نسبت به این روایات مانعه، نسبت به این روایات مانعه، ما یه قاعده‌ای داشتیم که اگر روایات در حد یک تعددی داشته باشه ما اون رو میپذیریم، اما چند تا شرط براش داشتیم. یکیش از شروطش این بود که از موضوعاتی نباشه که معارض داشته باشه و محل اختلاف و امثال اینا باشه، ولذا این مصداق اون قاعده استفاضه یا ذم احادیث که ما در این سالهای اخیر به اون تمایلی داریم جز اون نمیشود، ولذا این روایات مجموعنش اینجور نیست که همدیگه رو بتونه تایید بکنه و معتبر بشه. بله، فقط یک روایتش، روایت 8 بود که اون بعید نبود معتبر باشه، بعید نبود معتبر باشه. این جنبندی 3 طایفه ایست که در اینجا هست، اما از زوایای دیگر هم ممکنه این طوائف را بشود جمع کرد، که این را دیگه اجازه بدید فردا، چون جنبندیش بحث های مهم می داره، علی رغم این که 2-3 نکتهش در کلمات آمده است و سریع هم عبور شده، اما یکی دو نکته جدید هم داره که با روش دقت کرد، ان شاء الله فردا دیگه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.